ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. روسیه موضوع اختلافش با ترکیه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد برد. در پی انتشار مصاحبه‌ای با محمد خاتمی، دادسرای فرهنگ علیه روزنامه اطلاعات اعلام جرم کرد. به دلیل شدت گرفتن آلودگی هوا در پکن وضعیت قرمز اعلام شد. به گفته دیپلمات‌ها، روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا روز سه‌شنبه جلسه پشت درهای بسته درباره اقدامات ترکیه در سوریه و عراق برگزار کند. آمریکا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را در این ماه بر عهده دارد، رئیس این جلسه خواهد بود. به گفته دیپلمات‌ها، پیش‌بینی می‌شود در این جلسه موضوع سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط ترکیه مطرح شود. ترکیه می‌گوید این جنگنده حریم هوایی‌اش را نقض کرده بود. همچنین بغداد ترکیه را متهم کرده است که با وارد کردن نیروهایش به خاک عراق حق حاکمیت عراق را زیر پا گذاشته و تهدید کرده بود در صورت عقب ننشستن نیروهای ترک این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد. مشخص نیست که در جلسه روز سه‌شنبه آیا روسیه درباره این شکایت عراق هم صحبت خواهد کرد یا خیر. ترکیه روز دوشنبه گفته بود که نیروهایش را که برای آموزش نیروهای عراقی وارد خاک این کشور کرده در عراق نگه خواهد داشت. پس از انتشار تصویر و گفتگوی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در شماره روز یکشنبه روزنامه اطلاعات، دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسئول این روزنامه آقای دعایی اعلام جرم کرد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، یک مقام آگاه قضایی اعلام کرده است که دستور دادستان تهران در منع انتشار تصویر و اظهارات رئیس جمهوری دوره اصلاحات کماکان به قوت خود باقی است. بنابراین گزارش، این مقام قضایی تصریح کرده است که در صورت تخلف مطبوعات و رسانه‌های جمعی از دستور صادره به گفته او طبق مقررات اقدام خواهد شد. روزنامه اطلاعات روز یک شنبه 15 آذر گفتگوی سردبیر روزنامه از سفیر لبنان با آقای خاتمی را به همراه عکس این دیدار منتشر کرد. این اولین بار بعد از تذکر دادستان تهران در سال 1393 و اعلام ممنوعیت انتشار خبر و تصویر محمد خاتمی است که روزنامه‌ای در ایران نام و تصویر رئیس جمهوری پیشین ایران را منتشر می‌کند. در پی سفر هیئت‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای گوناگون به تهران بعد از توافق هسته‌ای، هیئت سیاسی اقتصادی سوئد هم از ایران دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، وزیر امور شرکت ها و نوآوری سوئد در سفر به تهران ابراز امیدواری کرده با لغو تحریم ها و روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور گسترش یابد. هیئت سوئد به ریاست میکایل دامبرگ در روزهای شنبه و یک شنبه دیدارها و نشست های جداگانه با مقامات و وزیران ایران داشت. بکرش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وزیر امور شرکت‌ها و نوآوری سوئد در تهران گفت نزدیک به 100 هزار ایرانی در سوئد زندگی می‌کنند که 1% جمعیت موفق آن کشور را تشکیل می‌دهند. میکائیل دامبری به یک نوآور جوان ایرانی مقیم سوئد به نام مهرداد محجوبی اشاره کرد که با ساخت یک سامانی بازیافت آب و ابتکاری در دوش‌های حمام 90% صرفه‌جویی آب و 80% صرفه‌جویی انرژی را به دست داده است. محمد عقیلی، همکار بخش فارسی رادیو سوئد در استکهلم، در گفتگو با رادیو فردا بازتاب سفر هیئت سوئدی به ایران در سوئد را چنین شرح می‌دهد:
در سوئد هنوز خبر زیادی منتشر نشده و قبلش هم چندان بهش پرداخته نشده بود. برخی از نشریات خبرهایی داده بودن، مثلا روزنامه صنعت روز داگنز اندستری در اینجا روز شنبه یک گزارشی منتشر کرد در مورد این سفر که میکائیل دامبر وزیر صنعت و تجارت سوئد که به اصطلاح رهبری این هیئت رو داشته و با هم رفتن، به اتفاق شرکت‌های مختلف سوئدی، ولی خب جزئیات بیشتری داده نشده. البته خود آقای دامبر خیلی اظهار امیدواری کرده بوده که این سفر موفقی باشه، شرکت‌های سوئدی بتونن در این رقابت بزرگی که الان در ایران در واقع بعد از این تحریم‌ها شروع شده، در سال آینده با لغو تحریم‌ها یعنی به هر حال به اوج خودش خواهد رسید، بتونن نقشی به عهده بگیرن. سوئد و ایران در گذشته و قبل از تحریم‌ها به هر حال شرکای اقتصادی خوبی بودن و سوئد صادرات بسیار زیادی داشت به ایران. مثلا در سال 2012 نزدیک به 7 میلیارد میلیارد کرون میزان صادراتش بود، ولی بعد از تحریم ها یک سال بعد به کمتر از 1.5 میلیارد رسید و محدود هم شد به برخی کالاهای خاص مثلا تجهیزات مخابراتی و اینجور مسائل.
وزیر امور شرکت ها و نوآوری سوئد گفت مقامات سوئد خواهان گسترش روابط بانکی با ایرانند و با توجه به بازار مناسب ایران، شرکت‌های سوئدی علاقمندند با شرکای تجاری ایرانی به ویژه در زمینه حمل و نقل، معادن و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات همکاری کنند. وزیر ارتباطات ایران روز یکشنبه بعد از دیدار با میکائیل دامبری، خواهان اختصاص خط اعتباری یا فایننس از سوی سوئد به ایران شد و با اشاره به پیشینه بلند مدت فعالیت اریکسون در ایران گفت که مقرر شد دفتر این شرکت سوئدی شمار نیروهایش در تهران را افزایش دهد. دفتر اریکسون در تهران همکنون 400 کارمند دارد. به دنبال سرکوب اعتراضات سال 88 ایران، تعدادی از شرکت‌های اروپایی نظیر اریکسون به ارائه خدمات کنترل مکالمات تلفنی به جمهوری اسلامی متهم شدند. به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی از شبکه مخابرات تلفن همراه برای ردیابی و شنود مخالفان حکومت استفاده می‌کند. اما سفر هیئت سیاسی اقتصادی سوئد به تهران در جامعه ایرانیان سوئد چه بازتابی داشته است؟ محمد عقیلی، همکار بخش فارسی رادیو سوئد در استکهلم.
در سوئد رادیوهای محلی زیاد هستند. یعنی یکی از پایگاه‌های خبری برای خود ایرانی‌ها رادیوهای محلی است که در تمام شهرها تقریبا هست و در سوئد تعدادشون هم زیاده. تعدادی از این رادیوها پرداختند به این موضوع که چنین سفری هست و طبیعتاً نگاه انتقادی هم داشتند که در این شرایط سوئد به اصطلاح به جنبه‌های اقتصادی رابطه خودش با ایران بیشتر نگاه داره تا اینکه مثلا حقوق بشر و بخوان کشاری بیارن بر ایران برای احقاق حقوق مردم در این زمینه.
وزیر ارتباطات ایران محمود واعظی میگوید سوئد اخیراً مذاکرات خوبی با اپراتورهای ایرانی داشته و حتی قراردادهایی با شرکت‌های همراه اول، ایرانسل و های وب منعقد و با شرکت رایتل نیز مذاکرات خود را شروع کرده است. وزیر نفت ایران نیز بهینه‌سازی مصرف انرژی، پتروشیمی و ساخت ماشینالات و تجهیزات را مهمترین زمینه‌های همکاری میان ایران و سوئد خواند. بیژن زنگنه با اشاره به فعالیت دو بخش صنعتی ولوو و اسکانیا در ایران گفت ناوگان حمل و نقل ایران به نوسازی نیاز دارد و ده‌ها هزار کامیون و اتوبوس باید از مدار خارج و جایگزین شوند. وزیر نیروی ایران هم از تقویت روابط تجاری و اقتصادی ایران و سوئد با همکاری و حضور شرکت‌های سوئدی در بخش آب و انرژی‌های نو ایران سخن گفت. حمید چیتچیان گفت صنعت برق ایران مصمم است در 10 سال آینده 50,000 مگاوات نیروگاه حرارتی، بادی، خورشیدی و هسته‌ای ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هیئت سوئد در برگیرنده 9 نماینده از وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی، 1 نماینده ریکستاگ پارلمان سوئد و 22 بازرگان و نماینده شرکت‌های سوئدی بود.
در کاراکاس، رئیس جمهوری ونزوئلا شکست حزب سوسیالیست خود را در انتخابات پارلمانی آن کشور پذیرفت و گفت که ضد انقلابیون پیروز شدند. دولت آمریکا که در چندین سال گذشته انبار از سوی رهبران دولت کاراکاس دشمن تلقی شده، روز دوشنبه از حزبای سیاسی ونزوئلا خواست تا برای خارج ساختن این کشور از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی با هم گفتگو کنند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در ونزوئلا سرانجام بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به شکست دولت در انتخابات پارلمانی این کشور انجامید. دولتی که میراث هوگو چاوز، انقلابی سوسیالیست این کشور است. نتایج شمارش آرا در روز یکشنبه نشان داد که مخالفان دولت با 99 کرسی از 167 کرسی پارلمان برنده بزرگ انتخابات این کشور هستند. مخالفانی که در زیر چتر سازمانی به نام میزگرد اتحاد دموکراتیک گرد هم آمدند و پس از سالها کشمکش و چالش پیروزی را از آن خود کردند.
Con nuestra moral,
نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا بامداد دوشنبه نتایج انتخابات را پذیرفت و گفت که قانون اساسی و دموکراسی پیروز شد و ما رأی مردم را همچنان که مقام‌های مسئول حوزه‌ها اعلام کرده‌اند می‌پذیریم. آقای مادورو افسود ضد انقلابیون به طور تصادفی پیروزی را از آن خود کردند. اکثریت دو سومی که نصیب مخالفان دولت شده قدرت بسیار زیادی را در اختیار آنها قرار می دهد، ولی در واشنگتن رسانه ها می گویند که این امر در همان حال می تواند در اردوگاه مخالفان آقای مادورو تفرقه ایجاد کند، چرا که در درون ائتلاف مخالفان میان روها خواهان اصلاحات گام به گام هستند، ولی گروه دیگری بر دگرگونی های بنیادی و سری تأکید می کنند. دولت آمریکا روز دوشنبه از احزاب سیاسی ونزوئلا خواست تا برای رفع بحران‌های اجتماعی اقتصادی آن کشور بیدرنگ به دیالوگ و گفتگو و رایزنی با یکدیگر بپردازند. کاخ سفید میگوید که نتایج انتخابات پارلمان نشانه اشتیاق مردم ونزوئلا برای تغییر است. جاش ارنست سخنگوی آقای اوباما اشاره کرد که پیامد این انتخابات از جمله بهبود روابط واشنگتن کاراکاس خواهد بود. جالب این که رال کاسترو رئیس جمهوری دولت کمونیستی کوبا هم به نیکولاس مادورو برای برگزاری این انتخابات تبریک گفته و زارغیده کرده که در آینده پیروزی بار دیگر نصیب جنبش چاویستا خواهد شد، که اشاره به طرفداران هوگو چاویز است. ونزوئلا همه سال میلیاردها دلار از طریق صدور نفت بسیار ارزان به دولت کاسترو در کوبا کمک می کند و کوبا نیز در مقابل خدمات پزشکی به آنها ارائه می دهد. در کاراکاس خصوص تورالبا رهبر مخالفان ائتلافی دولت روز دوشنبه از آغاز تغییرات گسترده در ونزوئلا خبر داد. آقای تورالبا گفت کشور خواهان تغییر است و تغییر از امروز شروع می شود. او تأکید کرد که دستور کار استقرار آرامش است و این خواست رأی دهندگان ونزوئلا است. رهبر پیروز مخالفان تصریح کرد که خانواده‌های ونزوئلا از زندگی در مهنت و شکست خسته شده‌اند و مردم دیگر حتی اجازه کوچکترین جدایی از اصول قانون اساسی را نخواهند داد. خبرگزاری‌ها در گزارش‌های مربوط به انتخابات ونزوئلا جملگی می‌گویند که اکثریت بزرگ مردم این کشور با رأی خود به برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت حاکم پاسخ منفی دادند.
و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و پیام های تعدادی از شما رو بشنویم.
من میخواستم 16 آذر را به تمام دانشجوهای ایران تبریک بگم، یعنی دانشجوی آزاد و مستقل که واسه دموکراسی، واسه اندیشه آزاد میجنگن، بهشون تبریک بگم.
آقای روحانی، در تمام مدت ریاست جمهوریتون این اولین خدمتی بود که به ملت ایران کردید و اون اینکه گفتید اگر قدرت در هر کشوری مورد انتقاد قرار نگیرد به فساد و انحراف خواهد کشید. حقا که این روایت شما روایت نظام شماست که در اوج فساد و انحراف به سر میبره.
در جای دنیا اگه این اتفاقی که برای کودک 4 ساله اصفهانی پیش می اومد مردم می‌ریختن تو خیابونا و تظاهرات می‌کردن، اما مردم ایران بی‌تفاوتن. البته در حسرت دموکراسی مردم به سر می‌برن، اما سردمداران و سران و حکومت ایران نیز بی‌تفاوت هستن. اما اگر در جای دیگری از دنیا این اتفاق پیش می‌اومد، سران و حکومت ایران ویل بکن معامله نبودن.
هر سخن هر نکته مکان. آخه عزیزان من، شما برای عزاداری اربعین امام حسین رفتیم به نجف و کربلا، به جایی که مهر و تسبیح بخریم بیاریم عروسک آوردیم. واقعا که خجالت داره.
اعلام کردن اختلاف و طبقاتی حقوق بگیرا 14 برابر. شما شهرام جزائری در نظر بگیریم، با یک نفر که از کمیته امداد یک مقدار ناچیز میگیریم. امثال شهرام جزائری ها ما در ایران زیاد داریم. اختلاف طبقاتی رو خودتون مثلیم نمیشد. ببینیم واقعا 14% یا بیشتره. چکرم.
ساعت 15:15 به وقت تهران از شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا بودید. تا شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.